لحظه نگهش دار.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد شویری، بحث تعادل و تراجی، 19/7/89.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بلعنا علی اعداء مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در مورد منات تقدیم حاکم بر محکوم بود. اولین مناتی که ذکر کردیم مناتی بود که مرحوم ناینی متذکرش شده و از مرحوم اصفهانی هم نقل شده و آقای خویی اینها هم اون رو پذیرفتن. فرمودن که حاکم و محکوم اصلا با هم دیگه تنافی ندارن، چون حاکم مطلبی رو متعرض هست که محکوم به اون کاری نداره. محکوم میگوید اگر موضوع باشد حکم ثابت است، اما موضوع هست یا نیست به اون کاری نداره. ولی محکوم حاکم میگه موضوع وجود دارد، بنابراین به هم ربطی نداره. این عرض کنم خدمت شما. در مورد این کلام ایشون اشکالات مطرح هست. یک اشکالی هست که این همه اقسام حکومت رو شامل نمیشه، فقط حکومتی که ناظر به عقد الوضع باشه شامل میشه، حکومتی که به منات تفسیر باشه و حکومتی که ناظر به عقد الحمل باشه اون رو به اصطلاحاتی که مرحوم ناینی تعبیر کردن شامل نمیشه. نکته دوم، نکته هست که شهید صدر اشاره میکنه، تو کلام های روحانی هم هست که شهید صدر نه تو کلام های روحانی نیست بذار میخوام نکته اول کلام های روحانی بود. نکته دوم این هست که با در واقع دلیل محکوم به زمینه دلیلی که اقتضا میکند که موضوع خارجاً تحقق داره، این دلیل محکوم تعارض دارد با دلیل حاکم. چون فرض این هست که مثلا لا ربا بین الوالد و ولده رو با ادله‌ای که گفته حرم الربا اگر بسنجیم، حرم الربا میخواد بگه که اگر ربایی وجود داشت حرام هست و موضوع ربا ربای واقعیه، نه اون چیزی که شارع او رو ربا اعتبار کرده باشد. اگر موضوع چیزی باشد که شارع ربا بودنش رو هم تثبیت کرده باشه، نفی ربا بودن ازش نکرده باشه، خب دلیلی که نفی ربا بودن بین والد و ولد رو میکنه ورود پیدا میکنه. پس فرض این هست که موضوع ربای حقیقیه. اگر ربای حقیقی هست، دلیلی هم که ما داریم که ربا خارجاً تحقق داره، این دوتا با هم دیگه کنار هم بگذاریم، این با دلیلی که میگه لا ربا بین الوالد و ولده منافات داره. این تعبیری هست که شهید سر
این تنافی بدوی احساس میشه،
اینها تنافی بدوی دارن. عرض من این هست که من تعبیر آقای صدر رو که میگه اون دلیل محکوم به علاوه دلیلی که ناظر به ثبوت موضوع هست، این دوتا رو هم رفته با دلیل حاکم تعارض پیدا میکنه، این رو بخوام بگم این شکلی نیست. نه، دلیل محکوم به نفسه با دلیل حاکم تنافی داره، نیازی نیست اون زمینه رو هم شما زمینه بکنید. ایشون زمینه کردن که به اضافه دلیلی که اثبات میکنه که موضوع در خارج تحقق داره. چون توجه بفرمایید لا ربا بین الوالده و ولده ناظر به این نیست که در خارج بین والد و ولد ربا تحقق دارد تحقق ندارد، به این ناظر نیستند. در مرحله جهل، حالا این نکته رو من از قبل از این عرض بکنم تا اشکالی که تعبیر شهید سعد هست عرض کنم. ببینید ما یه مرحله جهل داریم، یه مرحله مجهول داریم به اصطلاح مرحوم. مرحله جهل، دست شما درد نکنه، یک حکم شرطی رو برای یک موضوع بار میکنه. مرتبه مجهول زمانی هست که این شرط تحقق خارجی پیدا کنه. تا تحقق خارجی پیدا نکرده این حکم فعلیت پیدا نمیکنه. این داشته باشه. خب بحث ما این هست که اینجا تعارض بین حاکم و محکوم، تعارض بدویشون در مرحله جعل، یا چون جعل با تحقق موضوع فعلی می شود تعارض داره. یعنی تعارض در زمانی هست که جعل به فعلیت برسه. پاسخ قضیه این هست که نه، جعل فعلی هم نشه تعارض هست. چطور؟ چون لا رب، فرض کنید که توی مثالی که مثلا اذا شککت فابن علی الاکثر، تو این مثال رو بزنم، اذا شککت فابن علی الاکثر، و دلیلی که میگه شک کسی رو شک شک نیست. تعارض بین این دو دلیل نه به خاطر در زمانی هست که شک کسی رو شک در خارج تحقق پیدا میکنه، نه، حتی قبل از تحقق شک در خارج هم اینا تعارض دارن. چطور؟ چون اذا شکک تفبن علال اکثر میگه که شما اگر شک داشتید ولو شکتون به نحوی کسی رو شک بود باید بشه اعتنا نکنید، بنابر اکثر بگذارید، مذارت هم بنابر اکثر بگذارید. لا شکل کسی رو شک، میگه شک کسی رو شک احکام بنابر اکثر در حقش نمیاد. نه اینکه بعد از تحقق این حکم رو میخواد بگه، اصلا دو تا جعل متنافی هست. جعل مطلق که کل شکن ولو کان شکن صادرن من کثیر شک وجب فیه البناء علی الاکثر، با اینکه نه شک کثیر شک لا یجب البناء فیه علی الاکثر، در مقام جعل تنافی دارن. حالا خارجان تحقق پیدا بکنه یا خارجان تحقق پیدا نکنه، اونی که میگه لا شک لکثیر شک به مرحله خارجی ناظر نیست اصلا. لا شک لکثیر شک یک تنزیل هست در عالم ماهیت به اصطلاح، نه وجود خارجی. میگه شک کثیر شک رو شارع شک حساب نمیکنه، اگه خارجیت پیدا بکنه یا خارجیت پیدا نکنه. اگر در کثیر شک هم هیچ وقت تحقق خارجی هم پیدا نکنه، لا شکل کثیر شک درسته. لا شکل کثیر شک باز خودش جمله شرطیه است. عرض من اینه، لا شکل کثیر شک میگه اگر کسی رو شک شکی بکند بنابر اکثر در حقش نیست. خب این منافات داره با این که کس هر کس شک بکند، چه کسی رو شک باشد چه کسی رو شک نباشد، باید بنابر اکثر بگذاره. به تعبیر دیگه من عرضم این بود دیگه، دیروز در ضمن عرایزم عرض کردم، هر قضیه جهر جعل کلی به عدد افراد، یعنی منحل می شود به قضایه های شرطیه، به قضایه های شرطیه. تو بحث جعل و مجعول این نکته رو توجه بفرمایید، تو بحث جعل و مجعول که از بحث مهم اصوله، رابطه جعل و مجعول، دو بحث اینجا وجود داره. دیدم بعضی از اساتیدی که این بحث رو کرده بودن توجه به این دو که اینا بعد از هم تفکیک بشن نکرده بودن. یه بحث در جعل و مجعول این است که جعل قضیه شرطیه است. این قضیه شرطیه وقتی که شرط تحقق پیدا می کند فعلی می شود. چه می شود که فعلی می شود؟ تحلیل فعلیت شرط، فعلیت جزا عند تحقق شرط. یه بحثه، بحث مهمه، اصولی هم است که خیلی هم سخته. یه بحث دیگه، بحث انحلاله. انحلال ربطی به قضای شرطی هم نداره، بحث کلیه. قضایای کلی که وجود دارد، این قضایا نسبت به قضایای جزئی منحل میشه. پس کن میگیم اکرم کل عالمه، منش نگی اینو اکرام کن، اونو اکرام کن، اونو که اکرام کن، اونو اکرام کن. این مفادش انحلال. حالا انحلال یعنی چی؟ قهری غیر قهری؟ حالا من اون چیزاشو الان در مقام بیان اون جهتش نیستم. اصلا آیا واقعا حکم منحل میشود یا حکم منحل نمیشود؟ امثال اینا اون یه بحث اینجا وجود داره. ما حالا میخوایم عرض بکنیم که حکم منحل میشه. حالا رو این فعلا بحث نمیکنیم، رو علل فرض داریم بحث میکنیم. حکم منحل میشه و انحلال حکم هم به خاطر این هست که متکلم اراده های عدیده داره. انحلال حکم به تبع انحلال اراده های متکلمه. این الان به صورت پیش فرض بخوایم بپذیریم. این الان نمیخواستم بحث کنم. نه به اوناش اینکه خواه ناخواه منحل میشه و امسای نه، اونا درست. ولی حالا من الان در مقام بیان کیفیت انحلال نیستم، ولی میخوام بگم که به هر حال به هر وجهی از وجود، بعضی که میگن اصلا حکم منحل نمیشه، ما حالا رو اون مبانی بحث نمی کنیم. بحث این است که حکم منحل میشود. بحثی که اینجا هست علت تعارض عام، تعارض اذا شکک تفبن علال اکثر با لا شکل کثیر شک، انحلال قضیه است. وقتی منحل شد اذا شککته، یعنی هر شکی که دست بگذاریم وقتی تحقق پیدا کند باید بنابر اکثر بگذاریم. هر شکی رو، هر که حال شک کس بگید فرق نداره، اشکال نداره. منحل به شکوک تعبیر بکنید، منحل به افراد تعبیر بکنید، همه اینا درسته، همه اینا درسته. و هر شما ممکنه بگید اذا تحقق شک و جال بنا علال اکثر، یعنی هاذا شک اذا تحقق و جال بنا فی علال اکثر. هر شکی رو که در نظر بگیریم اگر به فرض تحقق وجود بنابر اکثر در موردش هست، که قضیه شرطیه که شرطش تحقق الموضوع، جزاش بنابر اکثره. حالا به شرط تعبیر بکنید، هر کس شک کند فرق نداره، چه به شاک بگید منحل میشه، چه به شک بگید منحل میشه. به هر حال اگر شاک کم باشه، شاک شک های عدیده داره، به هر حال به عدد شکوک در واقع منحل میشه. ببینید، بنابراین مفاد کل شکن یجب البنا فی حلال اکثر این هست که هاذا الشک یجب البنا فی حلال اکثر، هاذا الشک یجب البنا فی حلال اکثر، که البته یه اذا تحقق هم تو همه اینها هست. هاذا الشک اذا تحقق و صار خارجیا یجب فیه بنا حلال اکثر. خب این منافات داره با اینکه کسی رو شک لا یجب فیه البنا حلال اکثر، اون اذا تحقق هم داره. هر دوش اینا میگن کسی رو شک اذا تحقق لا یجب فیه البنا علی اکثر. قضیه کل شک منحل میشه یکی از افراد شک کسی رو شک. اذا کل شک یجب البنا فیه علی اکثر مفادش این هست که یکی از قضایای انحلالیش این هست که شک و کسی رو شک اذا تحقق وجب فیه البنا علی اکثر. لا شکل کسی رو شک این هست، شکی کسی رو شک هم اگرم تحقق پیدا کنه لا یجب فیه البنا علی اکثر. پس تعارض در مرحله تحقق خارجی نیست، قبل از تحقق خارجی هم تحقق هم پیدا نکرده باشه، این دوتا مفاد با هم دیگه تعارض دارن، با هم دیگه ناساز دارن. نه یه لازم نیست تحققش خارجیت پیدا کنه، قضیه شرطیه است دیگه. تحقق اذا تحقق وجل بنا فی علل اکثر، اون میگه اذا تحقق لا وجب البنا فی علل اکثر. دو تا قضیه شرطیه فرضیه است، یه قضیه شرطیه است جزاش یجبه، یه قضیه شرطیه است جزاش لا یجبه. و موضوعش هم یکیه. البته یکیشون انحلال یافته از اون قضیه کلی است، یکیشون مستقیما قضیه کلی رو بیان میکنه. تفاوتش بین
اینه که کسی رو شک لا یرد
علی بکسر، اینو که دقیقا نمیگه شک کیف نیست، یعنی مفادش نهایتا همینه دیگه، مفاد اینو بفهمونه دیگه. تنزیل به لحاظ عدم ترتب اثره، ولی اگه تنزیل به لحاظ چیزی نباشه همینجوری نازل منزله کرده باشه که اثر نداره.
مد التزامیش
بفرمایید مدله. اصلا مقصود اصلی از این کلام این هست، مقصود از اصلی از این کلام، غرض نهایی، غرض اصلی که میخواد لا شکل کسی رو شک بگه، یا به تعبیر ما اراده تفهیمی، اراده تفهیمی که از لا شکل کسی رو شک هست، این هست که شک کسی رو شک احکام سایر شکوک را ندارن. معتقد هست، ولی تعارض رو که میخواد تصویر کنه میگه که دلیل محکوم به علاوه دلیل دال بر تحقق موضوع، این رو هم دخالت میده در ایجاد تعارض، داره که تعارض ربط به اون نداره، تعارض به اون ربط نداره، دلیل بر تحقق موضوع داشته باشیم یا نداشته باشیم، اون دلیل بر تحقق موضوع نیست که شک رو ایجاد میکنه. خب عرض کنم این اشکال دوم که اشکال آیه صدر رو هم باید اصلاح کرد به اینجوری که من عرض میکنم، تعبیرشون مقدار تعبیر نادرستیه، روح مطلب همین مطلبی هست که من عرض میکنم، یه قدر بعدیشون تعبیر کرد. نکته سومی که در مورد کلام مرحوم ناینی هست اون اینه که این تقسیم بندی که ایشون کردن که حکومت یا ناظر به عقد الوضع یا ناظر به عقد الحمله، تقسیم دقیق نیست. تقسیم دقیق تر این هست، حکومت تدبیری، حالا مراد ما باشه حکومت توسعی هم شبیه همین میتونه، حالا تدبیری توسعی گاهی اوقات ناظر به حکم است، گاهی اوقات ناظر به موضوع الحکم است، گاهی اوقات ناظر به متعلق الحکم است. حالا یکی اینا رو توضیح بدم. ما یه حکم ببینید، المستطیع وجب علیه الحج، اینجا یه حکم داریم وجوب، یه موضوع داریم مستطیع، یه متعلق داریم حج، این سه چیز هست. گاهی اوقات دلیل ناظر به اون وجوب هست، میگه اون وجوبی که اونجا جعل شده در بعضی موارد نیست، مثل دلیل لاحرج نسبت به احکام اولیه. وجب الحج میگه حج واجب است ولو حج ضرری، لاحرج میگه حج ضرری واجب نیست، ناظر این هست که وجوب حج در ظرف ضرر تحقق ندارد. یکی هم هست حکومت نسبت به موضوع حج، موضوع و متعلق فرقشون، این موضوع متعلق به اصطلاح مرحوم ناینی، اینجا موضوع و متعلق به اصطلاح مرحوم ناینی فرقشون اینه که موضوع چیزی هست که مفروغ الوجوده، مفروغ الوجود هست و در فرض وجودش حکم بار میشه، متعلق مفروض الوجود نیست، حکم میخواهد اون متعلق رو محقق کند. المستطیع وقتی تحقق پیدا کرد وجوب الحج میآید، اما نه اینکه حج وقتی تحقق پیدا کرد وجوب میاد، وجوب وقتی اومد ما رو تحریک میکنه که حج رو به جا بیاریم. خب حالا یه موقعی هست ما میگیم مثلا القادر بالواسطه لیسه به مستطیع، مثلا یا القادر الذی قدرته مقرونتن بالحرج لیسه به مستطیع، اینجا ناظر به موضوعه، میگه مستطیع رو قید میدن، مستطیع قید نداشت، میگفت هر کس که قادر باشه، چه قدرتش همراه حرج باشه چه همراه حرج نباشه، قید میزنه، میگه قادری که قدرتش به نحو حرجیانه نباشه همچه قیدی میزنه. این یک نوع حکومته دیگه. یه موقعی از حج رو ما قید میزنیم، میگیم العمرتو کالحج، العمرتو کالحج، یعنی المستطیع وجب علیه الحج، میخواییم بگیم نه المستطیع وجب علیه العمره هم ایزن، وجب علیه العمره ایزن. در واقع تنزیل یکی از این اجزا رو میخواد حالا موسعش کنه یا مضیقش کنه. مثلا حالا مثال در مورد حکومت تزریقی عرض بکنم، همین مثالی که المستطیع وجب علیه الحج، اگر گفتیم الحج تسکعی لیس به حجن، مثلا اگر همچی دلیل داشتیم، المستطیع یجب علیه الحج معنیش چی میشه؟ میگه المستطیع یجب علیه الحج حجی که تسکعی نباشه، یعنی اون قید میزنه دیگه، یه موقع قید موضوع رو میزنه، یه موقع قید حکم رو میزنه، یه موقع اون متعلق حکم رو قید میزنه، همین سه جور وجود داره. چی؟ تسکان قید حج بود، توجه نکردید؟ توجه نکردید؟ کسی که مستطیع داشته باشه، اگر مستطیع باشه حج بهش مستقر شد، ولی بعد اومد تسکه هم نفت، یا اصلا پولشو گذاشت، توجه نمی کنید بحثو. مستطیع هست الان، مستطیع هست، پولم داره، پولشو بذاره تو بانک، خرج نمی کنه، تسکه هم میره، پیاده میره، منافعات و استطاعت نداره. اتفاقا البته این که میگم برخلاف فتواستا، فتوا این هست که مستطیع اگر مستطیع شد تسکوهن هم بره حجش حجت الاسلامه. فتوا این هست مستطیع که استطاعت پیدا کرد بعد استاد هر جور حج بره حجش کافیه. اون بحث این هست، طرف مستطیع استطاعت هم داره، برو نمیخواد خرج کنه، پولش میذاره توی بانک، پیاده بالا میشه میره، تو خرج نکنه. همسایینا به یه روشی میره که مثلا آبروش میره، یه روشی که اصلا شرعا مجاز هم نبوده که، حالا اونا بحث اجتماع امرونه یه بحث دیگه داره که اونا ممکنه از اون جهات قصد قربت نیاد بیاد، اونا یه بحث دیگه داره، چون باید که آبرو ریزی ذاتا حرامه، یه تیدوش که حرام نباشه، هم پیاده رفتن مثلا. بحث داره این هست که حالا اگر شعره گفتش که کسی که مستطیع هست حجش هم باید تسکعی نباشه، حجش باید پیاده نباشه، باید مثل بچه آدم سوار هواپیما بشه بره اونجا، خب این معناش اینه که قید میخوره دیگه، قید میخوره. به تعبیر دیگه بعضی چیزها اون چیزی که موضوع هست تقیید شرط الوجوب رو قید میزنه، چون موضوع شرط الوجوبه، اون چیزی که متعلق هست تغییرش واجب رو قید میزنه، چون متعلق شرط الواجب دیگه. اینا فرق داره، این که شرط الوجوب قید بخوره یا شرط الواجب قید بخوره، ما با هم دیگه به هر حال تفاوت داره.
اون یه قسم اضافه کرده
برای کلام نایینی، من اون نایینی عقد الوضع و عقد الحمل تعبیر کردن، عقد الوضع تعبیر نارساییه، عقد الوضع مراد متعلق به اصطلاح شما یا چون وضع و حمل به اصطلاح منطقی اگر به کار ببریم، دقیق بخوام به کار ببریم، گاهی اوقات موضوع رو ممکنه در عقد الوضع اخذ بکنیم، گاهی اوقات متعلق رو. المستطیع یحج رو دو جور میشه تعبیر کرد، یکی این که المستطیع و واجب الحج، یکی این که الحج و واجب الحج المستطیع. گاهی اوقات حج رو موضوع و قرار میدیم در قضیه منطقی، موضوع محمول که میخوایم بکنیم، گاهی اوقات متعلق رو موضوع قرار میدیم به اصطلاح مرحوم منطقی. اینی که من میخوام بگم تقسیم رو باید به گونه دیگه کرد، برای اینکه از اون ابهاماتی که ایشون عقد الوضع و عقد الحمل، عقد الوضع ابهام داره، خود عقد الحملش هم ابهام داره، المستطیع واجب الحج، اینجا به اصطلاح واجب الحج حکم و متعلقش محمول قرار گرفته، ولی الحج علی المستطیع واجب، واجب به تنهایی محمول قرار گرفته. اینجور دقت های تو این بحث هست، نمیخوام حالا وارد به اون گیر و گورهای قضیه مبتلا بشیم که عقد الوث چیه، عقد الحم چیه. تعبیر رو از خود تعبیر مرحوم ناینی که تعبیر خوبی هم هست که حکم و متعلق و موضوع تعبیر میکنه، از همون تعبیر استفاده میکنیم. حکومت گاهی اوقات ناظر به موضوع، گاهی اوقات ناظر به حکم است، گاهی اوقات ناظر به متعلق است. و حالا اون بیانی که ایشون دارن برای تقدیم حاکم بر محکوم فقط در حکومت ناظر به موضوع صحیحه، در حکومت ناظر به حکم و حکومت ناظر به متعلق الحکم جاری نیست. حالا که تقسیم منطقی تری شد، اون اشکال اول رو روشن‌تر. من حالا قبلا و همچنین اینا همه حکومت هایی بود که به جمعی تفسیری نداشت، تنزیلی بود. حکومت اساسا دو قسمه، حکومت یا تنزیلیست یا تفسیری. حکومت تفسیریه، اون بیان مرحوم ناینی در موردش نمیاد. حکومت تنزیلیه هم اگر تنزیل موضوع باشه بیان ایشون میاد، حالا لولا اشکال دومی که در مورد اون بیان داشتیم، نسبت به حکومت تنزیلیهی که تنزیل به متعلق الحکم یا نفس الحکم ناظر هست، به اونها کاری نداره. این محصل بحثی
متعلق و متعلق موضوع میدونه.
این تعبیر متعلق و متعلق المتعلق تعبیرات دیگرانه، مثل آنماش و همدستین و امثال این هاست. یکی من دیگه با اون اصطلاحات نخواستم، چون یکی از مشکلاتی که ما در اصول داریم تعدد اصطلاحات. این تعدد اصطلاحات خیلی باعث ابهامات شده. خود مرحوم ناینی گاهی اوقات یه اصطلاحاتی جعل کرده، خیلی هم خوب اصطلاحاتش، ولی با این اصطلاحات افرادی که بر طبق این اصطلاحات حکم میکنن محاکمه میکنن. این هست یکی ما سعی میخواییم بکنیم که ابتدا اصطلاحی که به کار میبریم روشن کنیم که اصطلاح مرادمون چیه، خیلی گیر اصطلاحاتش نباشیم که به بحثای اصطلاحی مبتلا نشیم. خب پس بنابراین کلام مرحوم ناینی علی تقدیر، فرمایش مرحوم ناینی درست نیست. این منات اول. منات دوم بر تقدیم حاکم بر محکوم، که در واقع به تعریف حکومت هم رفت پیدا میکنه، مناطی که میرغه شیرازی فرمودن. میرغه شیرازی اصلا حکومت اینجور تفسیر میکنه، میگه حکومت این هست که حاکم تفسیر میکنه محکوم رو به طوری که حاکم سبب میشه که ظهور محکوم از بین بره و حاکم به منزله قرائن متصله است در این که ظهور محکوم رو از بین میبره. با آمدن حاکم دیگه محکوم ظهور نداره، به خلاف تخصیص که ظهور رو از بین نمیبره. مرحوم آقای صدر یک اصل مفروغ عنهی دارن، تو کل کلماتشون این رو مفروغ عنه گرفتن که کلام منفصل ظهور کلام را نمیتواند تغییر دهد. کلام منفصل ظهور کلام رو تغییر نمیده. اینه که اساساً از ریشه با این فرمایش مرحوم میرزای شیرازی مخالفن، ولی نه، مرحوم میرزای شیرازی میگه نه، کلام منفصل هم میتواند ظهور رو تغییر بده. دو جوره کلام منفصل، گاهی اوقات به نحو حکومت، حکومت ظهور محکوم رو از بین میبره دیگه ظهور نداره، ولی تخصیص ظهور رو از بین نمیبره. توضیح بیشتر این دلیل در واقع وابسته به این هست که ما ظهور رو بشناسیم. ظهور چیست؟ منشأ ایجاد ظهور چیست؟ و آیا این منشأ ایجاد ظهور بعد از آمدن قرینه منفصل، بعد از آمدن قرینه منفصل هنوز موجود هست یا موجود نیست، این رو باید ما خلاصه بشناسیم و در مورد صحبت کنیم.
نظر مشهورم که همون که با سر میگه چیز به حقول منعقد
میشه مشهور شرس کنم، مشهور یعنی آقای ناینی، بله همینجوره. ولی آخه مشهورایی که ما داریم، مشهورایی که از اصول فقه مرحوم مظفر تو ذهنمون مشهور شده و تو حرفای آقای خویی و این فرمایشات به ذهن ما مشهور شده، ولی خیلی از این کلمات تو کلام شیخ و مرحوم آخوند و قبلی ها به این شسترفتگی نیومده اصلا. اصلا بلای فرمایشات چون یه چیزی باید در آورد که آیا این مطلب هست، این مطلب
مثلا خاص منفصل و متصل که در واقع
نه، در تخصیص بله آه. در تخصیص که میگن
که ظهور پیدا کرده
و میخوام میگن ظهور روش از بین نمیبره، حجیتش رو از بین ببره. ولی اجازه بدید حالا ما اینا رو بعدا صحبت میکنیم در موردش. به نظر من اینجا یه مقداری واژه ظهور و اینها ابهامات ایجاد کرده، یه مقدار این بحثا تا حدودی بحث لفظی هست، حالا من بعدا توضیحش رو عرض میکنم. پس ملاک دوم رو فعلا بگذارید، ما در مورد این ملاک بعدا برمیگردیم دوباره صحبت. ملاک سوم، ملاکی که هست که اصلش از فرمایش خود مرحوم شیخ انصاری استفاده میشه، توضیحش در کلمات مرحوم آقای صدر آمد. مرحوم آقای شیخ انصاری ایشون میفرمایند که نفس نظارت حاکم به محکوم سبب تقدیمش میشه، نفس این که مفسریتش. حالا چرا مفسر بر مفسر مقدمه؟ توضیح نداده. میتونه وجهش همون کلام میرزا شیرازی باشه که مفسر سبب قلب ظهور مفسر میشود. اگر سبب قلب شد دیگه تقدیمش بر مفسر واضحه دیگه ظهور نداره که تعارض داشته باشه. ولی آقای سعد بیان دیگری داره و ممکنه کلام شیخ هم به این بیان ناظر باشه. ایشون حکومت رو اصلا اینجور تفسیر میکنه، میگه حکومت این هست که متکلم یه کلام دیگه ای آب بیاره در مقام تفسیر کلام اول و در این مقام که میخواد با این کلام دومش مراد از کلام اول و تحدید مراد نهایی نسبت به کلام اول، محددن للمراد نهایی، تحدید مراد نهایی از کلام اول رو میخواد بکنه. این تعبیری هست که ایشون داره و بعد ایشون اینجوری میفرمایند که یک اصل عقلایی وجود داره. اون اصل عقلایی این هست که اون کلامی که متکلم اون کلام رو آورده تا مراد نهاییش رو از کلام اول مشخص کنه، ظهور اون کلام محکمه. این اصل مفروض و عقلایی این هست که هر کلامی که متکلم برای تعیین مراد نهایی از کلام اول آورده است او مقدمه. به تعبیر دیگه که تعبیری که تو کلام آقای سعد هست، ایشون میگه حاکم قرینه شخصیه هست بر محکوم، برای تعیین مراد از محکوم قرینه شخصیه حاکم است. و عقلا میگویند ظهور قرینه شخصیه بر ظهور ذوالقرینه مقدم است. اون اصل عقلایی که اینجا منشأ میشود که ما حاکم رو بر محکوم مقدم کنیم اینه. این تعبیر هست که در تقریرات آقای هاشمی از کلام آقای صدر آمده است. تقریرات آقای حائری تعبیرش متفاوته با تقریر آقای هاشمی، و حالا تفاوت این دو تعبیر رو من عرض میکنم. الان دقت کنید، آقای حائری اینجوری میگن، اصلا اون اصل مفروض اوغلاییش رو هم فرق گذاشتن. ایشون میفرمایند که حاکم به حکم نظر به محکومی که داره، نظارتی که به محکوم داره، ازش استفاده میشود که متکلم میخواهد ظهور دلیل حاکم را بر ظهور دلیل محکوم مقدم بدارد. اصلا ظهور حاکم در این هست که متکلم ظهور دلیل رو آورده برای اینکه اون ظهور رو بزنه کنار، و بعد و یه قاعده اوغلایی هم داریم که متکلم میتواند در مقام تفهیم و تفاهم نظام خاصی رو داشته باشه. وقتی من یه نظام ویژه اختصاصی برای خودم دارم، این اصل اوغلایی هست که مانعی نداره من نظام شخصی خودم رو در محاورات داشته باشم، و اگر بر طبق نظام شخصی خودم الفاظم رو به کار بردم، مرادات من بر طبق این نظام شخصی فهمیده می شود. این مطلب توجه بفرمایید. ظاهر فرمایش آقای هاشمی تقریر آقای صدر میکنن، میگن حاکم ناظر به مراد نهایی از دلیل محکومه، مراد نهایی. ولی در کلام آقای صدر میگه ناظر به این هست که ظهور اون اصلا حجت نیست. بین این دو تعبیر فرقه. ما یه مراد داریم، یه ظهور داریم. ظهور کاشف از مراد استعمالی است. حالا قبل از اینکه مطلب رو بگم، یه مقدمی رو عرض بکنم. تو کلام آقای صد یه ابهامی وجود داره، یه ابهام جدی تو مفهوم حکومت هست، که این مراد نهایی که ایشون میگه مراد استعمالی مرادشون هست یا مراد جدیه. این ابهامی هست که تو فرمایش ایشون هست، و حالا فعلا از این ابهام میگذاریم. فرض کنید حالا همون مراد استعمالی رو شما در نظر بگیرید. این که شما میگید حاکم تعیین کننده مراد نهایی از محکومه، این که با این تعبیر که حاکم میخواد ظهور دلیل محکوم رو کنار بزنه فرق داره. ظهور کاشف است از مراد استعمالی، ظهور استعمالی کاشف است از مراد استعمالی. آیا حاکم به ظهور ناظر است و میخواد بگیم ظهور مراد نیست، یا به مراد ناظر است مستقیما مراد رو میخواد تعیین کنه؟ این دوتا دو تقریب مختلفه، ثمرم داره جدا، اصلا دو تقریب ریشه‌ای با هم دیگه فرق دارن. اینه که ما در واقع دو تقریب از کلام آقای صدر داریم، به این دو تقریب جدا جدا بحث میکنیم. یه تقریب بنابر تقریر آقای هاشمی، یه تقریب بنابر تقریر آقای حائری، و اینها رو باید جدا کرد و بحثش هم کاملا فرق داره. حالا فرض میکنه مراد استعمالی، حالا اونو ابهام قضیه رو من فعلا میذارم کنار، اون ابهام رو، اون ابهام سر جای خودش هست، حالا اونو بعدا درمش بحث میکنیم. ما اون یه بحث دیگه هست. به نظر میرسه حکومت دو قسم داریم. آقای حائری، حاج آقا مرتضی حائری در مبانی الاصول میگه حکومت دو قسم داریم، حکومت ناظر به مراد استعمالی و حکومت ناظر به مراد جدی. اینا رو جدا کرده و دو تا قسم کرده، از هم دیگه تفکیک میکنه، و اون یه وسیله دیگه ای هست، یک مشی دیگری هست، اون مشی واضح تریه. من قبلا هم این مطلب عرض میکردم که کلام آقای ساعت این ابهام در مورد اینکه مراد جدی رو ایشون میخواد بگه به وسیله حاکم تعیین میشه، یا مراد استعمالی به وسیله حاکم تعیین میشه، این ابهام از قدیم کلام ایشون بود. فکر میکنم تو اون بحث حکومتی رو که تو بحث مطلق و مقید به تناسب بحث کردم اشاره کردم، ولی بعد دیدم که آقای حاجا مرتضای حائری هم این بحث رو دارن. حالا این دو این کلام آقای حائری و کلام آقای صدر رو توجه بفرمایید، این دو تا دقت بفرمایید، ما اینا رو میخوام ان شاء الله فردا
بررسی کنیم. تدریس سوم چطور
شده؟
تدریس سوم
آشقاب دستاتر، آشقاب دستاتر اونو نیدم. اون آشقاب دستاتر اینجا نیمه نرسیده. آشقاب دستاتر این بحث هم گفتم چرا با اونو ندیدم. اون به نظرم پیاده شده این نواره. یه روز من روز جلسه اول عرض کردم که آقای حائری، آسل کاظم حائری، ما تو مکه خدمتشون بودیم. ایشون در مقام اینکه تقریرات ایشون از تقریرات آقای هاشمی دقیق تره، در این مقام فرمودن که تقریرات من به تقریرات اشقب دستاتر نزدیک تره. این رو به عنوان معید این که به کسی کلامه، چون تقریرات اشقب دستاتر خیلی مشوشه، با وجود مشوش بودن، یعنی به نظرم ایشون پیاده شده همون نواراست. خب استاد بالا میکنه پایین میکنه، یه بیان استاد از اول یه جور حرف میزنه، فرداش یه جوش اسلام میکنه، فرداش یه جای دیگه اسلام میکنه. مثل آقای هاشمی و آقای حائری اینا اومده شست رفتش کردن، اون محصل بحثا رو ارائه دادن، ولی تقریر آشقب دستاتر اینجور نیست. تناقضات سجرازل خیلی داره و به احتمال زیادی تناقضات به خاطر رجوعهایی بوده که خود استاد کرده. استاد اول به یه تعبیر کرده، بعد اومده تعبیر رو عوض کرده، ایشون هر دو تعبیر رو آورده متناقض شده دیگه. و طبیعتا از این جهت تقریر آشقب دستاتر خوبه، ولی کلافه میکنه آدمو در مطلب داده. خیلی حجمش زیاد تره و واقعا آدم کلاف نمی کنه.
آقای شاهدی که زده من بودم چی؟ شاهدی شو بودم من دیگه اولا تقریز اقلا بودم من خود بودم شو آن یادی نمی هم
حالا اونش نمی دونم. حالا دیگه احفاد وارد این بحث بهتره.
یعنی این گفت مثلا منتصب نیست اصلا بگیر با آقای سرش، این جمع
میکنه. نه مشوش هست، نه مشوش هست در تشبیه. وقتی تشبیه شد آدم واقع شده که
نمیتونه یه جوریه آقای ما مطابق فرزده ایش من خوده اشکالات داره. من از جان خود رو یکی که بودن من فکر می‌کنم در مسئله خود را در مسئله خود را در مسئله خود را